سلام، من بهروز نیکپور هستم و اینجا دومین قسمت پادکست پینچه. این اتمسفره که ما و زمین رو گرم نگه می‌داره. بدون اتمسفر، زمین به یک توپ بیجون و پر از یخ با دمای متوسط زیر 50 درجه سانتیگراد تبدیل میشه. علاوه بر این، سیل اشعه‌های کشنده کیهانی رو جذب یا مسیرش رو منحرف میکنه. اینطور تصور کنید که تمام لایه‌های اتمسفر که از گازهای مختلف تشکیل شده با یک لایه بتن به ضخامت 4.5 متر برابری میکنه. یا حتی اگه اثر کندکنندگی اتمسفر یا همون اصطکاک نباشه، قطره های بارون جوری به ما ضربه می زدن که داستان قدم زدن زیر بارون با چتر کنار یار فقط تو افسانه ها بود. آسمون خیلی بزرگ و پهناوره، درسته، ولی جالب ترین نکته در مورد اتمسفر خیلی زیاد نبودن مقدارشه. اتمسفر از سطح زمین تا حدود 190 کیلومتر ادامه داره که اگه از سطح زمین بهش نگاه کنیم ممکنه خیلی سخاوتمندانه به نظر برسه، ولی اگه کره زمین رو به اندازه یک کره جغرافیایی رومیزی کوچیک کنید، ضخامت اتمسفر فقط به اندازه مجموع چند لایه پوشش رنگ، برچسب و جلای روی اون کره است. در سال 1902، یه فرانسوی بالون سوار به نام لئون فیلیپ دبور جوگیر شد و یه تصمیم عجیب گرفت. اینکه با بالونش تا جایی که میتونه به آسمون بره. اون توی این ماجراجویی همین که به لایه اول از جو رسید، همونجا یه کاغذ و قلم گرفت دستش و لایه اول رو تروپوسفر نامگذاری کرد. تروپوسفر معنی تغییر میده. احتمالاً به خاطر اینه که گازها تو این لایه مدام با هم مخلوط میشن و در حال تغییر هستن. لایه اول یا تروپوسفر همون بخشی از اتمسفره که دوروبرمون و برامون ارزش زیادی داره. این لایه به اندازه کافی گرما و اکسیژن برای زنده نگه داشتن ما داره. هرچند تو همین لایه اگه یه مقدار به ارتفاعات زود کنیم، سریعاً برای زندگی ما نامطلوب و ناسازگار میشه. 80% از جرم اتمسفر تو همین لایه نازکه. ضخامت لایه اول در حوالی خط استوا از سطح زمین تا بالاترین نقطه این لایه چیزی در حدود 16 کیلومتر رو در عرض‌های جغرافیایی معتدل، یعنی منطقه زیست اغلب انسان‌ها، به حدود 10 تا 11 کیلومتر میرسه. برای مقایسه بهتون بگم که اورست حدود 8800 متره. لایه بعد، لایه بالاتر از تروپوسفر، استراتوسفره. این اسم هم خود دبور رون لایه گذاشت. با بالون که رسید به این ارتفاع، ابرهای طوفانزا رو دید که مثل یک صفحه تخت چسبیده بود به سقف آسمون. در واقع به مرز بین لایه اول و دوم رسیده بود. اینجا حتی در بزرگترین بخش خودش خیلی از ما دور نیست. یا آسانسور تون رو از نوعی که تو آسمون خراشای امروزی نصب میشه، میتونه انسان رو حدوداً 20 دقیقه و خیلی زودتر از فیلیپ دبور به اونجا برسونه. حالا خواهشن یه سفر رو استثنا نرید و روزتون رو خراب نکنید. صعودی اینقدر سریع و بدون تغییر تدریجی فشار هوا دست کم روی ما انسان‌ها منجر به فشار شدید روی مغز، ریه و افزایش خطرناک مایعات داخل بافت‌های بدن میشه. به محض باز شدن درهای آسانسور، کسی که داخلش باشه حتماً یا مرده یا در حال مردنه. اومدیم و از این قضیه جون سالم به در بردیم. دمای هوا در فاصله 10 کیلومتری از سطح زمین حدود منفی 57 درجه سانتیگراده. علاوه بر کنار اومدن با سرمایه زیاد، ما اونجا قراره نفس هم بکشیم، ولی اکسیژن کمه، خیلی کمه. پس دبور حتما تو لوازمش کپسول اکسیژن داشته که زنده پاش به زمین رسیده. به محض خارج شدن از لایه اول تروپوسفر، در لایه دوم یا استراتوسفر دمای هوا دوباره و سریع گرمتر میشه و به حدود 4 درجه سانتیگراد میرسه. این هم نکته‌ای بود که دبور با صعود جسورانش در سال 1902 کشف کرد. علت گرم شدن هم نقش لایه معروف و همیشه نگران اوزون در جذب گرماست. بیش از 30 سال پیش دانشمندان یک بحران محیطی را کشف کردند. این نگرانی اونقدری وحشتناک بود که جهان را شوکه کرد. تصویر حفره اوزون بر فراز قطب جنوب، شکافی در حال زیاد شدن در بافت استراتوسفر، لایه‌ای که محافظ زمین از خورشیده، در حال از بین رفتن بود. این تخریبی بود که حتی سیاستمدارها هم نمیتونستن نادیدش بگیرن. اندازه‌گیری‌های شیمیایی نشون داد که عنصر کلور عامل ایجاد سوراخ اوزونه. پس به سرعت سیاست‌هایی برای ممنوعیت مواد شیمیایی مختلف وضع شد و اینطوری شد که روند طولانی و کند رفع آسیب آغاز شد. اما این حفره هنوز هم هست و نشانه‌هایی وجود داره که تخریب لایه اوزون هنوز نمیتونه از فهرست نظارت بر محیط زیست زمین حذف بشه. در ادامه سفر عمودیمون به آسمان، بعد از گذر اوزون، دما از 4 درجه که گفتیم دوباره سرد میشه و به حدود منفی 90 درجه در لایه سوم یا مزوسفر پایین میاد و دوباره در لایه 4 یا ترموسفر به 1500 درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر میرسه. اختلاف دمای روز و شب در این لایه تا 500 درجه متغیره. جالبه بدونید که دما در چنین ارتفاعی کم و بیش به یک مفهوم ذهنی تبدیل میشه. یعنی چی میشه؟ اول باید یک تعریف مختصر از دما و انتقال دما بگم. به ساده ترین شکل، دما یعنی حرکت تند و سریع مولکول‌ها و برخوردشون به هم. هرچی تندتر و برخوردشون بیشتر، دما و انتقال دما بیشتر. و برعکس، هرچی حرکت مولکول‌ها کندتر و برخورد بینشون کمتر، یعنی سرمایه بیشتر. پس دما نتیجه فعالیت مولکول هاست. در نزدیکی سطح دریا، مولکول های هوا به قدری زیاد و نزدیک به هم میشن که یک مولکول میتونه فقط کوچکترین مسافت ممکن، یعنی چیزی در حدود 8 میلیونیوم سانتی متر رو طی کنه و بخوره به مولکول بغلی. از اونجا که تریلیون ها مولکول مدام به هم دیگه برخورد میکنن، مقادیر زیادی حرارت بینشون مبادله میشه. اما تو ارتفاعی که لایه 4 یا ترموسفر هست، یعنی 80 کیلومتر بالاتر از سطح دریا، چگالی هوا به قدری کم میشه که بین هر زوج مولکول چندین متر یا کیلومتر فاصله میفته و این مولکول ها تو همچین محیط و شرایطی احتمال کمی داره با هم برخورد کنن. به این ترتیب با اینکه هر مولکول ما خیلی گرمه، ولی تعداد اصابت های بینشون خیلی کمه و در نتیجه انتقال حرارت هم کم میشه. این یه خبر خوش برای ماهواره ها و سفینه های فضاییه، چون اگه تعداد مولکول های این لایه بیشتر بود، ساخته های بشر که در اون سطح از مدار به گردش در میان یا ازش رد میشن حتما میسوختن. حتی در این حالت هم سفینه های فضایی باید موقع ورود به اتمسفر احتیاط به خرج بدن. اگر سفینه موقع بازگشت به زمین با زاویه‌ای سطحی وارد اتمسفر بشه، بعد تماس با سطح جو به فضای پشت سرش برمیگرده، مثل پرتاب رو آبی سنگ که پله پله روی آب میپره ولی وارد آب نمیشه. یا اگه سفینه‌ای با زاویه خیلی تند یا با شتاب خیلی زیاد وارد اتمسفر بشه، میتونه به چنان تعداد زیادی از مولکول‌ها اصابت کنه که در نهایت باعث اشتعال و انفجار بشه، مثل سفر رفت و برگشت شاتل کولومبیا در فوریه سال 2003 که این موضوع خیلی واسش گرون تموم شد. موقع پرتاب شاتل از زمین به فضا، یه قطعه 750 گرمی از قسمت محافظ حرارتی مخزن خارجی کنده شد و به عایق حرارتی بال چپ برخورد کرد. برخورد این قسمت باعث ایجاد شکافی در لبه بال شد. در فضا امکان تعمیر این قسمت نبود و هنگام بازگشت به زمین و ورود به جو، شاتل که با گرمای زیادی روبرو بود، دمای زیاد و گازهای گرم باعث شکسته شدن بال از داخل و در نتیجه تکه تکه شدن شاتل شد. برای اینکه یادتون بیاد ما موجودات خاکی تا چه اندازه ضعیف هستیم، برای اینکه بدنتون زبون به اعتراض باز کنه، لازم نیست حتما چند صد متر از سطح دریا تا آسمون اوج بگیرید. حتی کوهنوردان با تجربه و دارای تناسب اندام، آموزش دیده و مجهز به کپسول اکسیژن، وقتی به ارتفاعات میرسن دچار سرگیجه، تهوع، سرمازدگی، افت دمای بدن، میگرن و بی‌اشتهایی و ده‌ها اختلال دیگه میشن. بدن انسان به صدها راه و التماس کنان به صاحبش یادآور میشه که برای زندگی کردن در چنین ارتفاعی از سطح دریا ساخته نشده. هاوارد سامرویل در سال 1924 با یه تیم بریتانیایی رفت که اورست رو فتح کنه. بالای کوه اورست بود که یه تیکه گوشت از غذاش جدا شد و پرید و مسیر نایش رو بست. از شدت خفگی تا پای مرگ پیش رفت. سامرویل با کوششی غیر قابل وصف بالاخره تونست توفه کنه و گوشت رو از مسیر نای جدا کنه. وقتی اون رو به بیرون توف کرد، معلوم شد که علاوه بر تکه گوشت، تمامی پوشش مخاطی حنجرش کنده شده. ارتفاع بالاتر از 7500 متر پیش کوهنوردها به منطقه مرگ معروفه. احساس درد و ناراحتی جسمانی در این منطقه چیزی شناخته شده است. اما خیلی ها تو ارتفاع 4500 متری هم شدیداً ناتوان و به طرز خطرناکی بیمار میشن. مستعد بیماری بودن هیچ ربطی به تناسب یا آمادگی جسمانی نداره. گاهی وقتا دیده شده که یه مادر بزرگ تو ارتفاعات بالا به راحتی پیش میره ولی نوه جوونش با بدنی آماده تر پایین تر مونده تا به دادش برسن و به ارتفاع پایین تر انتقالش بدن. حد تحمل انسان برای زندگی تو ارتفاعات ظاهراً چیزی در حدود 5500 متره. ولی انسانهایی که شرایط خوبی برای بودن در ارتفاعات رو هم دارن نمیتونن تا مدتهای طولانی زندگی تو این شرایط رو تحمل کنن. شهر یا کشورهایی هستن که تو ارتفاعن. این افرادی که عادت دارن در ارتفاعات بالا زندگی کنن معمولاً از هزاران سال پیش تو این مناطق بودن و سینه و ریه‌های بزرگتری دارن. چگالی گلبول‌های قرمز اکسیژن‌دار خونشون هم تقریباً تا حدود 1/3 افزایش بده کرده. هرچند خون در مقابل ضخیم‌تر شدن گلبول‌های قرمز هم حد تحملی داره. دهه 1780 دورانی بود که پرواز آزمایشی با بالون تا ارتفاعات بالا در اروپا زیاد شده بود. چیزی که موجب حیرت بالون سواران می شد، افزایش سرما به نسبت بالا رفتن در هوا بود. انتظار منطقی اینه که ما هرچی به منبع حرارت که خورشید باشه نزدیکتر بشیم، گرمای بیشتری هم احساس کنیم. ولی اینطور نمی شد و نمی شه. وقتی ما در محدوده اتمسفر به بالا میریم، حدود چند هزار متر به خورشید نزدیک میشیم. حالا فاصله زمین تا خورشید چقدره؟ حدود 150 میلیون کیلومتر. باید بگم که ما به معنی واقعی کلمه ذره‌ای هم به خورشید نزدیکتر نمیشیم. پس تأثیری در گرمتر شدنمون نداره. بیشتر به نظر میرسه تو زمستون زمین از خورشید دور و در تابستون بهش نزدیک میشه که باعث گرم و سرد شدن این فصل ها میشه. ولی برعکس تو زمستون ما به نزدیکترین حد به خورشید و در تابستون ازش دور میشیم. این سرد و گرمی فصول رو کج بودن زمینه که رقم میزنه. مایل تابیدن خورشید تو نیمکره شمالی زمستون رو برای ما و مستقیم تابیدن تابستون رو برای نیمکره جنوبی میسازه. پس اینکه بالون سوارا به آسمون میرفتن و گرمشون نمیشد دیگه جای تعجبی نداره. تو دنیای بالا سر ما بدون تردید هیچ گونه کمبود انرژی وجود نداره. یه سری دانشمند نشستن و محاسبه کردن. عددی که انرژی یک طوفان با رعد و برق آزاد میکنه با عدد 4 روز مصرف برق سراسر آمریکا یکیه. این کارن دیگه، محاسبه میکنن. روی هم ذرات ایجاد کننده ابرها بار الکتریکی رو به خودشون جذب میکنن. ذرات سبکتر معمولا دارای بار مثبت میشن و بر اثر جریانهای هوا به سمت بالای ابر هدایت میشن. ذرات سنگینتر در قسمت پایینتر میمونن و بار منفی میگیرن. این ذرات دارای بار منفی تمایل شدیدی به حرکت به سوی زمین سرشار از بار مثبت و هر چیزی که در سر راهشون هست دارن. اینطوریه که صاعقه پدید میاد. یه صاعقه با سرعت 300 هزار کیلومتر در ساعت حرکت میکنه و میتونه هوای اطرافش رو تا 28 هزار درجه سانتیگراد گرم که نه داغ کنه. اگه تعجب نمیکنید این گرما چندین برابر گرمای سطح خورشیده. اگه هنوز تعجب دونتون جا داره اینم بگم که تو هر ثانیه حدود 100 صاعقه به زمین اصابت میکنه، یعنی روزی 8,600,000 صاعقه. با وجود پیشرفت علم، اطلاعات در مورد آسمون بالای سرمون هنوز کم و اون چیزی که میدونیم هم تازگی داره. ندونستن ما در مورد آب و هوا به پرواز هواپیماها صدمه‌های زیادی میزنه. سالانه موردهایی از این تصادف‌ها که گاهی اهمیت هم پیدا میکنه به سراسر جهان گزارش میشه. اونایی که زیاد با هواپیما سفر میکنن ممکنه با این وضعیت برخورد کرده باشن. این تصادف‌ها با انواع ابرها یا هر چیز دیگه‌ای که با چشم یا به کمک رادار قابل ردیابی باشن ارتباطی ندارن. اون چیزی که باعث این تصادف‌ها میشه تو آسمون صاف و نیلگون پیش میاد. وجود تراکم زیاد و کم در هوای هموار یا آشفتگی‌های تکون‌دهنده وقتی که دو توده هوا با سرعت، شدت و در کل ویژگی‌های کاملاً متفاوت با هم برخورد می‌کنن، همگی باعث ایجاد مشکلاتی برای هواپیماها میشن. توی یه مورد هواپیمایی که از سنگاپور به سیدنی سفر میکرد در حال پرواز تو آسمون استرالیای مرکزی تو هوایی بسیار آروم بود و مسافرانی که دیگه نیازی نبود تو اون ارتفاع کمربند ببندن و حتی میتونستن تو راه را قدم بزنن. اونا خبر نداشتن تا لحظاتی دیگه قرار هواپیما ناگهان به اندازه 90 متر از ارتفاع خود به پایین سقوط کنه. اینقدر سریع که برای بستن کمربند فرصتی پیدا نمی کنن و همین باعث کوبیده شدن مسافرای کمربند بسته به سقف هواپیما بشه. تعدادی زخمی شدن و زخمهای وارد شده به بعضی هاشون زیاد بود. یادمون نره اینا همه توی هوای آروم و زیبا اتفاق افتاد. به یکی از حالتهای تأثیرگذار تو آب و هوای جهان میگن جت استریم یا رودباد که معمولاً هم تو ارتفاع 9 تا 10,000 متری از سطح زمین ایجاد میشه. جت استریم ها از قوی ترین بادهای جو زمین هستن. میتونن با سرعت حدود 300 کیلومتر در ساعت به حرکت در بیان و روی سیستم های آب و هوایی سراسر قاره ها تأثیر بذارن. تا وقتی هم که خلبان های نظامی تو جنگ جهانی دوم از توشون پرواز نکرده بودن، تصور نمیشد که اصلا وجود داشته باشن. علت ایجاد جت استریم دو چیزه: چرخش زمین حول محور خودش و گرمای جو زمین که نور خورشید زحمتش رو کشیده. هوای گرم نزدیک خط استوا سبکتره و رو به بالا میره. کلن گرما رو به بالا میره. میره به جایی در بین لایه اول و دوم اتمسفر، یعنی تروپوسفر و استراتوسفر. حالا که بالا رفته و جاش خالی شده، باید یه هوای دیگه بیاد و جاش رو پر کنه. این هوای سرد قطبیه که میاد و جای خالیش رو میگیره. این تغییر فشار و حرکت هوای سرد و گرم با ترکیب چرخش زمین به دور خودش جت استریم رو ایجاد میکنه. فرایندی که هوا رو تو اتمسفر به گرد کره زمین به حرکت در میاره، فرایند هم رفته. تو مناطق معتدل این الگوها فصلی تر، موضعی و تصادفی میشن. این نتیجه جنگی بی پایان بین سیستم های هوای پرفشار و کمفشاره. گفتم پرفشار و کمفشار یاد آقای اصغری هواشناسی افتادین؟ پرفشار و کمفشار چیه؟
قبل از اینکه ترک کنن جنگل ها رو از آتش بودن خاموش و مطمئن باشن، برمیگردیم به شما راجع موج بعدی بیشتر صحبت میکنیم.
ما روی زمین زیر وزن بسیار زیاد جو یا همون هوای اطراف و بالا سرمون هستیم. حدوداً تو هر 1 سانتی متر در 1 سانتی متر از بدنمون 1 کیلوگرم فشار هوا رومون هست. در لایه های بالا این فشار خیلی کمه، چون تعداد مولکول های کمتری اونجا وجود داره. این فشار تو نقاط مختلف اتمسفر هم یکسان نیست. زیاد و کم بودنش به تابش خورشید بستگی داره. هرچی هوا گرمتر میشه، مولکول‌ها و هوا رو به بالا میرن و چون بالا میرن، فشار هوا کم میشه. سیستم های کم فشار بر اثر هوایی که رو به بالا میره به وجود میان. همین حرکت رو به بالا باعث انتقال مولکول های آب به آسمون و تشکیل ابرها و بارش باران میشه. هوای گرم بیشتر از هوای سرد رطوبت رو تو خودش نگه میداره. این رطوبت زیاد طوفان های گرم سیری و تابستونی رو معمولا طوفان های سنگین تری میکنه. ابرهای استراتوس، همون ابرهای پخش و پلای دلگیر و یک دست که آسمون رو تیره و گرفته میکنه، اینجوری تشکیل میشن که هوای پر رطوبت نیروی لازم برای از هم شکافتن و رد شدن به لایه بالاتر پایدار خودش رو نداره و مثل دودی که به سقف رسیده باشه به اطراف پخش و پلا میشه. بین شما سیگاری که نداریم، ولی اگه شخص سیگار به دستی رو زیر نظر بگیرید، میتونید تصویری صحیح از سیر تحول و شکل دود به دنبال بلند شدن از سیگار روشن تو اتاقی با هوای آروم به دست بیارید. دود اول یه راست رو به بالا میره و بعد پخش میشه و موجگونه به اطراف گسترش پیدا میکنه. بزرگترین ابر کامپیوترهای جهان که اندازه گیری ها و محاسباتشون رو تو محیطی دقیقاً کنترل شده انجام میدن، نمیتونن بهتون بگن که این موج‌ها چه شکل‌هایی به خودشون خواهند گرفت و پیش بینیشون کنن. همین حالت رو پیچیده‌تر کنید تا مدل مولکول‌های آب رو وقتی رو به بالا میرن تا ابرها رو تشکیل بدن رو شاید بتونید تصور کنید. پس لطفاً با برخورد اولین قطره بارون روی لباس مجلسیتون، قبل از اینکه دهنتون رو باز کنید و مجری اخبار هواشناسی رو با حرفای چیزدار یاد کنید، میتونید مشکلاتی رو که هواشناسا برای پیشبینی این گونه حرکات در یک دنیای بزرگ و چرخنده و پرباد پیش رو دارن تجسم کنید. چیزی که ما یقیناً میدونیم اینه که گرمای خورشید معمولاً به صورت یک نواخت پخش نمیشه و این اختلاف فشار در هوای سطح زمین رو به دنبال میاره. هوا چون نمیتونه چنین تغییر فشارهایی رو تحمل کنه، دنبال ایجاد تعادله. شتابان به اطراف یورش میاره و تلاش میکنه با هر چیزی که اطرافشه تعادل ایجاد کنه. هوا همیشه از ناحیه پرفشار به ناحیه کم فشار جریان پیدا میکنه. یه چیزی رو که درونش هوای تحت فشاره مثل مخزن هوا تجسم کنید، همین هوای فشارده با چه اصراری میخواد به جای دیگه ای راه پیدا کنه؟ مثل همین مثال، اختلاف فشار هر چقدر بیشتر باشه، سرعت جریان یا وزش هوا همونقدر بیشتر میشه. از طرف دیگه سرعت باد مثل خیلی چیزهای دیگه که توی یه جا انباشته میشن به طور تصاعدی افزایش پیدا میکنه. اینطوری بادی با سرعت 300 کیلومتر در ساعت در مقایسه با بادی که با 30 کیلومتر در ساعت میوزه فقط 10 بار قوی تر نیست، 100 بار قوی تره و به همون اندازه ویرانگرتر. حالا کافیه چندین میلیون تن هوا رو به این اثر شتاب دهنده اضافه کنید تا به یک انرژی خارق العاده برسید. یه طوفان گرمسیری میتونه انرژی مصرفی یک سال جمعیتی حدود بریتانیا یا فرانسه رو فقط تو 24 ساعت آزاد کنه. یه دانشمندی داشتیم به نام کوریولیس. حالا یه اثری داریم به نام کوریولیس که نشون میده هر شیئی در صورتی که به خط مستقیم و مماس با چرخش کره زمین در هوا به حرکت در بیاد، با چرخیدن زمین زیر اون شی به نظر میرسه که اون شی منحرف میشه. این انحراف اینجوریه که در نیم کره شمالی به سمت راست و در نیم کره جنوبی به سمت چپ انحنا پیدا میکنه. سخت شد؟ مثال میزنم. خودتون رو در مرکز یک چرخ و فلک بزرگ مجسم کنید که توپی رو مستقیم به سوی کسی پرت میکنید که در لبه چرخ و فلک نشسته. در لبه‌ای که توپ به محیط چرخ و فلک میرسه، شخصی که توپ به سمتش پرت شده بود یکم جلوتر رفته و توپ از پشت سرش عبور میکنه. از دید اون شخص اینطوری به نظر میرسه که توپی که داشته به سمتش میومده انحنا پیدا کرده و ازش فاصله گرفته. اثر کوریولیس نشون میده که چرا توپ‌های دریایی وقتی میخوان گلوله‌ای پرتاب کنن مجبورن هدفگیری خودشون رو به سمت راست یا چپ تنظیم کنن. اگه این کار رو نکنن گلوله توپی که تو فاصله 24 کیلومتری شلیک میشه حدود 90 متر از هدفش منحرف میشه و بی هیچ خطری حالا بی میافته تو دریا. این همون اثر کوریولیسه، همون چیزیه که موجب پیچش سیستم های هوا میشه و طوفان ها رو همچون فرفره چرخون به هوا میفرسته. کره زمین با سرعت حیرت انگیز 1675 کیلومتر در ساعت در امتداد خط استوا به دور خودش میچرخه. اما این سرعت فقط روی خط استوا است. هر قدر در جهت دو قطب زمین پیش بریم، یعنی به سمت شمال یا جنوب کره زمین، کم کم از این سرعت کم میشه. مثلا سرعت چرخش زمین تو پاریس یا لندن حدود 900 کیلومتر در ساعته. بگم چرا؟ میگم اگه روی خط استوا وایستید، کره زمین برای اینکه با چرخش به دور خودش یک دور بچرخه و شما رو دوباره به جای خودتون برگردونه، مجبور حدوداً 40,000 کیلومتر رو طی کنه، چون محیط زمین دو خط استوا حدوداً 40,000 کیلومتره. اما اگه پاشید برید حوالی قطب شمال یا جنوب وایستید، برای تکمیل کردن یک بار گردش زمین به دور خودش ممکنه فقط نیاز یه مسافت چند متری رو طی کنه. حالا شما تو هر دو مورد برگشتتون به نقطه اولتون 24 ساعت طول کشیده. به این ترتیب چند متر رو تو 24 ساعت طی کردن سرعت خیلی کمتریه تا 40,000 کیلومتر رو تو 24 ساعت. نتیجه این که هرچی به خط استوا نزدیکتر بشید، چرخش زمین همون اندازه تندتر میشه. با توجه به اهمیت علمی و روانشناختی و آب و هوا روی تک تک انسان‌ها، جای تعجبه که هواشناسی تا همین دوروبر اوایل سده 19 به شکل یک علم جا نیفتاده بود. بخشی از مسئله هم از اونجا سرچشمه میگیره که هواشناسی موفقیت‌آمیز لازمش اندازه‌گیری دقیق دماست و ساخت دماسنج. دماسنج ساختن تا همین دو قرن پیش خیلی سخت‌تر از اونی بود که الان تصور میشه. اندازه‌گیری دقیق دما با دماسنج بستگی داشت به ایجاد یه سوراخ خیلی تراز و ریز توی لوله شیشه‌ای و این کار ساده‌ای نبود. اولین کسی که این مشکل رو حل کرد، سازنده ی ابزارهای دقیق دانمارکی به اسم دانیل گابریل فارنهایت بود. فارنهایت تو سال 1717 موفق به ساخت یه دماسنج دقیق شد. قبل از اون هم دماسنج بود، دماسنج‌هایی که با الکل کار می‌کردن، ولی نقطه ضعفشون این بود که دوتا دماسنج عددهای یکسانی رو نشون نمی‌دادن. یعنی یه لیوان آب رو با 5 تا دماسنج مختلف اندازه می‌گرفتن، 5 تا عدد مختلف بهشون نشون می‌داد. ولی درست کار کردنش اینجا بود که وقتی دمای لیوان رو بالا یا پایین می‌بردن، می‌تونستن بالا و پایین رفتن دماش رو درست اندازه بگیرن. دلیل اصلیش هم یه شکل و یه اندازه نبودن روزنه عبور الکل بود. هیچ راه استانداردی هم برای کالیبره کردن دماسنج‌ها وجود نداشت. در عوض مردم نقاط مرجع خودشون رو برای دماهای بالا و پایین این دماسنج اولیه تعیین می‌کردن. از نقطه ذوب کره یا سوختن زغال سنگ گرفته تا گرمترین یا سردترین روزهای سال در شهر. حالا فارنهایت میخواست با جیوه دماسنج خودش رو درست کنه و از اونجا که تو شیشه سازی مهارت خاصی داشت، اینقدر بالا پایین کرد، ساخت شیکوند و جیوه رو ریخت تو شیشه و الکلا رو ریخت تو استکانا تا تونست ابزاری با روزنه دقیق و تراز بسازه. ولی به علت چیزی که درست برامون مشخص نیست، درجه بندی دماسنجش طوری بود که نقطه انجماد رو تو 32 درجه و نقطه جوش رو روی 212 درجه قرار داد. این درجه بندی از همون اول مایه دردسر شد. میدونستن یه جای کار میلنگه ها، ولی یه باهوش پیدا نمیشد حل کنه قضیه رو. تا اینکه تو سال 1742، یعنی حدود 30 سال بعد و 6 سال بعد از مرگ فارنهایت، بر اثر مسمومیت با جیوه، یه ستاره شناس سوئدی به نام آندرس سلسیوس مقیاسی جدید ابدا کرد. سلسیوس برای اثبات این فرض که مخترا به ندرت میتونن همه کارا رو درست انجام بدن، تو مقیاس خودش 0 رو برای نقطه جوش و 100 رو برای نقطه انجماد در نظر گرفت. چون سوئدی بود، اونجا هم خیلی سرده، حتما گفته اینجا که خیلی سرده، سد هم خیلی زیاده، پس سد باشه واسه یخ زدنمون. اما همونطور که میدونید این ترتیب هم بعد از مدتی برعکس شد. صفر شد نقطه انجماد و سد نقطه جوش. شخصی که تو اغلب موارد به عنوان پدر هواشناسی جدید ازش یاد میشه، یه داروساز انگلیسی به اسم لوک هاوارد بود. لوک هاوارد اوایل سده 19 هم بود که به شهرت رسید. هاوارد رو عمدتاً به این علت میشناسن که در سال 1803 ابرها رو نامگذاری کرد. هاوارد ابرها رو به سه گروه تقسیم کرد. استراتوس برای ابرهای لایه لایه، کومولوس برای ابرهای پشته‌ای و سیروس برای ابرهای تره‌ای که ظاهری نازک و پرشکل دارن و قبل از رسیدن هوای سرد تو آسمون میبینیمشون. بعدها اصطلاح چهارم یعنی نیمبوس رو هم به معنی ابرهای بارانی به اون تقسیم بندی اضافه کرد. زیبایی سیستم هاوارد تو این بود که اجزای اصلی اون رو میشد به راحتی و از نو با یک دیگه ترکیب و برای توصیف ابرهای گذری با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف استفاده کرد. این سیستم سریعاً در انگلستان و کشورهای دیگه پذیرفته شد و رواج پیدا کرد. با گذشت سال‌ها اجزای دیگه ای هم به سیستم هاوارد اضافه شد، طوری که کتاب دایره المعارف گونه اطلس بین المللی ابرها به دو جلد رسید. اما نکته جالب توجه اینجاست که تمام ابرهای افزوده شده پس از هاوارد در خارج از عرصه هواشناسی هیچ وقت به گوش کسی نرسید و در خود هواشناسی هم خیلی ها باش آشنایی ندارن. دیدید بعضی از ابرها لبه مشخصی دارن و از آسمون پشت سرشون کاملا متمایزن؟ ولی بعضی دیگه لبهشون کم کم محو میشه؟ ابرهای کومولوس اینجوری هن که لبه هایی به مراتب واضح تر دارن. بین ابر و آسمون پشتش کاملا مرز هست. توضیحش هم اینه که تو هر ابر کومولوس یه مرز مشخص بین فضای درون خودش و هوای خشک کنارش وجود داره. هر مولکول آب که از لبه ابر کومولوس خارج و سرگردون رها بشه بلافاصله به محیط خشک رفته و از کار میفته. برای همینه که ما همیشه یه لبه صاف و دورنگ بین ابر و فضای کنارش میبینیم. خیلی بالاتر ابرهای سیروس از یخ تشکیل میشن و کم کم منطقه ابر یخی به منطقه خشک منتهی میشه. به همین خاطر بین لبه ابر و هوای کنار ابر چندان واضح نیست. ابرها بخار آب هستن، درسته، ولی هر ابر پرزدار تابستونی از نوع کومولوس با اضلاع چند صد متری فقط حاوی حدود 100 الی 150 لیتر آبه، تقریبا به اندازه پر کردن یه وان همون. برای اون که بتونید تصوری از کیفیت مادی ابرها به دست بیارید باید تو مه قدم بزنید که مه هم روی هم رفته چیزی جز یک ابر فاقد اراده پرواز کردن نیست. اگر به اندازه 100 متر توی مه معمولی قدم بزنید به میزانی از آب برمیخورید که برای یک جرعه نوشیدن هم کفایت نمیکنه. ابرها مخازن بزرگ آب نیستن. فقط چیزی در حدود 35 هزارم آب شیرین کل کره زمین در هر لحظه از زمان در بالا سر ما به حالت شناور و ابر وجود داره. بر حسب اینکه مولکول آب در کجا فرود بیاد، آینده‌ای بسیار متفاوت خواهد داشت. اگه در خاک حاصلخیز فرود بیاد، گیاهان اون رو جذب میکنن یا با فاصله چند ساعت تا چند روز مستقیما دوباره تبخیر میشن و میرن به آسمون. اما اگه به درون آب‌های زیرزمینی راه پیدا کنن، ممکنه تا سال‌های سال در برابر روشنایی آفتاب قرار نگیرن. اگر به اعماق زمین برن، این دوره ممکنه به هزاران سال برسه. وقتی به دریاچه‌ای نگاه می‌کنید، در حقیقت به مجموعه‌ای از مولکول‌های نگاه می‌کنید که به طور متوسط نزدیک به 10 سال در اونجا بودن. در اقیانوس تصور میشه زمان اقامت مولکول بیشتر به مرز 100 سال برسه. روی هم چیزی نزدیک به 60% مولکول‌های آب در هر بارندگی به فاصله یکی دو روز به اتمسفر برمیگردن. این مولکول‌ها به محض اینکه تبخیر شدن بیش از یک یا دو هفته در آسمون نمیمونن و دوباره به صورت بارون به زمین برمیگردن. تبخیر فرایندی سریعه. تأیید این رو به سادگی از سرنوشت یک چاله آب بارون تو تابستون میشه استنباط کرد. حتی دریایی به بزرگی دریای مدیترانه اگر دائما دوباره پر آب نشه طی هزاران سال خشک میشه. شاید باورتون نشه ولی این حادثه یعنی خشک شدن دریای مدیترانه کمتر از 6 میلیون سال پیش رخ داد و تغییراتی رو به دنبال آورد که در علم با عنوان بحران درجه شوری مسنیان ازش نام برده میشه. اون چیزی که تو این بحران رخ داد این بود که حرکت قاره‌ای تنگه جبل طارق رو مسدود کرد. یعنی تنها راه ارتباطی میان دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس بسته شد. با خشک شدن دریای مدیترانه به وسیله تبخیر طی هزاران سال و از سمت دیگه نبود کانالی برای پر کردن دوباره آب دریا، منطقه‌ای بسیار وسیع به صورت شورزار جا گذاشت و محتویات تبخیر شده دریا به شکل باران در دریاهای دیگه بارید و تا حدودی از شدت درجه شوری دریاهای دیگه کم کرد. همه اینا موجب بالا اومدن آب سایر دریاها هم شد. زیاد شدن حجم آب چنان موجب رقیق تر شدن دریاهای دیگه شد که در مقایسه با حالت عادی با توجه به تغییر جریانهای آبهای اقیانوسی مثل گلف استریم، دریاها در مناطق وسیعی مثل ارضهای بالایی اروپا شروع کردن به یخ بستن. در این مناطق پهناور چون برف و یخ سفید بودن و نور خورشید رو به سمت آسمون بازتاب می دادن، سرما بیشتر و پایدارتر هم شد. بهتر بگم بارش برف همیشه موجب کاهش بیشتر دما و در نتیجه بارش بیشتر برف میشه. با سرد شدن اروپا، مناطق همجوارش که تا قبل از این با بادهای معتدل اروپا تغذیه میشدن، الان دیگه باد و آب و هوای سرد دریافت میکردن و همین ماجرا کل زمین رو وارد عصر یخ کرد. این طور شد که خشک شدن یه دریا و در پی اون بحران مسنیان زمین رو وارد عصر یخبندان کرد. این عصر یخبندان تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. در حال حاضر ما در یکی از دوره‌های استثنایی عصر یخبندان به نام دوران میان یخچالی هستیم که طی اون آب و هوا به مرور بسیار معتدل‌تر و ملایم‌تر میشه. اون چیزی که بدون تردید حقیقت داره و تا جایی که برای ما قابل تشخیصه اینه که تغییری کوچیک در حرکات کره زمین میتونه تأثیرهای خارج از قدرت تخیل ما داشته باشه. چنین حادثه‌هایی حتی ممکنه موجب آفرینش ما شده باشه. اقیانوس‌ها موتورخانه رفتارهای سطح کره زمین هستند. هواشناسان اقیانوس‌ها و اتمسفر رو روز به روز بیشتر به صورت یک سیستم واحد در نظر می‌گیرن. آب از لحاظ حفظ دما، حمل و انتقال حرارت، ماده‌ای اعجاب انگیزه. چند لحظه پیش گفتم خشک شدن دریای مدیترانه باعث تغییر جریان گلف استریم شد و در نهایت منجر به عصر یخبندان. حالا گلف استریم چیه؟ گلف استریم یه جریان عظیم آبه که از محدوده استوا در اقیانوس اطلس شروع میشه و به سمت غرب پیش میره. سفر این جریان آب حدود 3 سال طول میکشه. نزدیک 100 کیلومتر عرض و 800 تا 1200 متر عمق داره و سرعتش اینجوریه که تو یک ثانیه 2.5 متر به جلو حرکت میکنه. حرارتی که ایجاد میکنه برابر با 100 برابر انرژی مصرفی جهانه. این منبع انرژی و گرما باعث میشه فرانسه و انگلیس در مقایسه با کانادا و روسیه آب و هوای ملایم تری داشته باشن، وگرنه زمستون‌های طولانی آب و هوای همیشگیشون بود. فرضاً مقدار 15 درجه از حرارت این رودخانه اقیانوسی اگه کم بشه، احتمالاً تمام کشورهای شمالی اروپا مخصوصاً انگلستان دچار یخبندان میشن. دریاها یه لطف بزرگ دیگه‌ای هم در حق ما میکنن. دریاها کربن خارن. یکی از عجایب منظومه شمسی ما اینه که گرما و تابش الان خورشید 25% بیشتر از دوران جوانی منظومه شمسیه. این تغییر تو این مدت باید گرمای زمین رو از اون چیزی که هست بیشتر افزایش میداد. دقیق‌تر این که این تغییر غول‌آسا باید تأثیری فاجعه بار بر روی زمین میذاشت. ولی هنوز میبینید که دنیای ما اونچنون ازش تأثیر نگرفته. پس چه چیزی موجب پایداری دما و سرد موندن زمین شده؟ اتمسفر، ابر، بارون؟ نه، حیات. حیات در دریاها. حیات در دریاها این کارو میکنه. تریلیون ها تریلیون اندامواره ریز دریایی که ما غالبا حتی نامشون رو هم نشنیدیم. جاندارانی تکسلولی، روزنداران، فرامنیفراها، کوکولیت ها و جلبک های آهکی. کربن اتمسفر رو وقتی که به همراه بارون به زمین میرسه به شکل دیوکسید کربن جذب میکنن و پس از ترکیب با یه چیزای دیگه برای ساخت صدف کوچیکشون مصرف میکنن. اونها با محبوس کردن کربن در صدفشون از دوباره تبخیر شدن و داخل شدنش به اتمسفر و تبدیل شدنش به گاز خطرناک گلخونه‌ای جلوگیری میکنن. سرانجام تمام روزنداران کوچیک و کوکولیکت ها و مانند اینها میمیرن و میرن کف دریا و به آرامش ابدی میرسن و در اونجا به صورت سنگ آهک تبدیل میشن. تو صفحه اینستاگراممون پدیده طبیعی و خارق العاده‌ای مثل صخره‌های سفید ساحل داور در انگلستان رو ببینید و یادتون باشه که این صخره‌ها چیزی جز اندامواره‌های چند میکرونی مرده موجودات دریایی نیستن. و از اون شگفت انگیزتر زمانیه که میفهمیم اینا بر روی هم چه مقدار کربن جذب کردن. یه مکعب 15 سانتی از صخره‌های داور چیزی در حدود بیش از 1000 لیتر دیوکسید کربن فشرده در خودش داره و اگه غیر از این بود نمیتونست کوچکترین خیری برای موجودات زنده دیگه داشته باشه. روی هم مقدار کربن حفظ شده در صخره‌های کره زمین 20,000 برابر مقدار کربن موجود در اتمسفره. آخرش هم بخش بزرگی از همین سنگ‌ها خوراک آتشفشان‌ها میشه و کربن به اتمسفر برمیگرده و بعد همراه بارون به سطح زمین خواهد نشست و به همین علته که کل این فرایند رو چرخه بلند مدت کربن میگن. این فرایند به مدت زمانی بس طولانی نیاز داره، در حدود 500,000 سال برای یک اتم کربن معمولی، اما در غیاب هر گونه عامل مزاحم به خوبی در پایدار نگه داشتن آب و هوا مؤثر واقع میشه. متاسفانه ما انسان‌ها آمادگی بی‌قیدی برای از هم پاشیدن این چرخه با وارد کردن مقادیر زیادی کربن به درون اتمسفر داریم. چه روزنداران برای پذیرش اون آمادگی داشته باشن چه نداشته باشن، برآورد شده که از سال 1850 تا الان انسان چیزی در حدود 100 میلیارد تن کربن اضافی وارد هوا کرده و هر سال مقداری معادل 7 میلیون تن بهش اضافه میشه. روی هم این کل مقدار کربن رو تشکیل نمیده. طبیعت غالبا از طریق فوران‌های آتش‌نشانی و پوسیدن گیاهان هر سال در حدود 200 میلیارد تن دیوکسید کربن وارد اتمسفر میکنه که تقریبا 30 برابر مقدار تولید شده از اتومبیل‌ها و کارخانه‌های ماست. اما کافی نگاهی بندازید به آلودگی رقیق و غلیظی که روی شهرهای ما تشکیل میشه تا ببینید تفاوت از کجا تا کجاست. تا این تاریخ اقیانوس‌ها و جنگل‌های کره زمین که به نوبه خود مقادیر عظیمی از کربن رو به خودشون جذب می‌کنن تونستن ما رو از شر خودمون نجات بدن. یه آستانه بحرانی وجود داره که تو اون زیست‌کره از حفاظت کردن ما در برابر اثرات گازهای خروجی بر اثر فعالیت‌هامون کم میاره و عملاً گازهای سمی رو تقویت می‌کنه. نگرانی ما اینه که مبادا یه افزایش ناگهانی و سری در فرایند گرم شدن زمین ایجاد بشه. بسیاری از درختان و گیاهان که توان سازگار شدن با این تغییر ناگهانی رو ندارن نابود میشن. ذخایر کربنشون رو آزاد و مشکل رو دوچندان میکنن. چنین چرخه هایی حتی بدون دخالت انسان در گذشته های دور رخ داده. اون چیزی که مایه خوشحالی ما میشه اینه که طبیعت حتی در اینجا بسیار حیرت انگیز عمل میکنه. تقریبا به یقین میتونیم بگیم که سرانجام چرخه کربن خودش رو از نو زنده میکنه و به سطح کره زمین برمیگرده و موجب پایداری و شادمانی بشر میشه. این فرایند خوشحال کردن ما زیاد طول نمیکشه. آخرین باری که چنین تغییری رخ داد و کلی جاندار رو خوشحال کرد فقط و فقط 600,000 سال طول کشید. شما به اپیزود دوم پادکست پینچ گوش دادید و ممنونم که تا اینجا همراهمون بودید. چیزی که شنیدید از کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز نوشته بیل برایسون و یه سری منابع دیگه بود. اینکه چطور با همون در ارتباط باشید مثل ایمیل، توییتر و اینستاگرام همه رو تو توضیحات پادکست گذاشتم. چون پادکستمون تازه متولد شده نیازه که دست به دست بشه. تا بیشتر شنیده بشه. ازتون میخوام با معرفی و پیشنهاد ما به هر کسی که خودتون فکر میکنید تو این کار کمکمون کنید. این حمایت، حمایت خیلی بزرگیه. پس از حمایتتون ممنونم. راستی، کامنت هاتون رو میخونم. حتما رو کارمون تأثیر میذاره.